الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در خطبه اشباح رسید به این قسمت. قدر ما خلقه فاحکم تقدیره و دبره فالتف تدبیره و وجهه لوجهته فلم يتعد حدود منزلته ولم يقص ولم يقصر دون الانتهاء الى غايته ولم يستصعب ولم يستصعب اذ امر بالمضي علا ارادته. در اینجا در این فراز از خطبه اشباح چند قسمت هست که اینها رو من روی عبارت توضیح میدم و بعد هم یه تفسیر اضافی بر اون خواهیم داشت. در مورد خلقت سه مرحله رو امام بیان فرموده: مرحله تقدیر، مرحله تدبیر و مرحله توجیه. قدر، دبر، وجه، سه مرحله رو بیان فرموده. مرحله تقدیر چنانچه از اسمش پیداست، یعنی اندازه‌گیری های آغاز خلقت، اندازه چیزی را مشخص کردن، حد و حدود، ابعاد وجود، کیفیات، خصوصیات. این در ابتدای خلقت مسئله تقدیر، اندازه‌گیری. قدر ما خلق فاحکم تقدیره، خداوند مخلوقات رو ایجاد کرد و اندازه‌گیری های اونها رو متقن و محکم قرار داد. احکمه به معنی اتقن است. قدر ما خلق فاحکمه تقدیره، این مرحله اولی، مرحله تقدیره. بعد مرحله دوم می فرماید و دبر فالتف تدبیره، خداوند وقتی خلقت اینها تمام شد در مقام تدبیر برآمد و اینها رو تنظیم کرد، اداره کرد، تدبیر کرد. و در مقام تدبیر هم التف تدبیره، دقت کنید که در مقام تقدیر احکمه بود، در اینجا التف هست. اندازه گیری ها باید محکم، منسجم، اما تدبیر باید ظریف، لطیف. در اونجا تعبیر به احکمه کرده، در مسئله تقدیر، در مسئله تدبیر به التفع تعبیر کرده. مرحله سوم و وجهه لوجهته فلم يتعد حدود منزلته ولم يقصر دون الانتهاء الى غايته. بله، نسخه ما که اینه دیگه، این نسخه ای که فعلا از صحیح نسخ شاید بوده باشد اینه و مناسبم با تدبیر و با تقدیر همینه. و اما مرحله سوم مرحله توجیهه. توجیه دیگه چیه غیر از تقدیر و تدبیر؟ توجیه این است که چیزی را به سمت هدف بردن. همه اینها مقدمه است برای حرکت به سوی هدف. و وجهه لوجهته، یعنی اونها رو به سوی اهداف هر مخلوقی رو پیش برد. انسان، حیوان، نبات، جماد، آفتاب، ماه، اینا همه اهدافی دارن. خداوند اینها را به سوی اهدافشان رهبری میکنه. بعد میفرمایند در مقام رهبری به سوی اهداف اینا تسلیمن، تسلیمن، نه تعدی از حد میکنن که از هدف اون ور بیفتن، نه به هدف نرسیده میمانن، نه سرکشی دارن. سه تا تعبیر: نه تعدی، نه قصور، نه سرکشی. دقت کنید. فلم یتعد حدود منزلته، اینها از حدود منزلشون تجاوز نمی کنن. یعنی از منزلگاه، از هدف. خداوند خورشید برای چی آفریده؟ عیناً به اون هدف میرسه، نه تعدی میکنه. ولم یقصر دون الانتهاء الی غایته، نه اینکه قبل از وصول به هدف میمانه. ولم یستصعب اذ امر بالمضی علی ارادته، سرکشی هم در موجودات نیست. سه مرحله در جمله اول بود: تقدیر و تدبیر و توجیه. سه مرحله هم در تعبیر بعد: تعدی، تقصیر، استصعاب. نه تعدی، نه تقصیر، نه استصعاب، به این معنا که در همین مسیری که می رود مشکل و سنگین باشه در کارش، یعنی این کار رو برای خودش صعب بشمارد. خب اینها مراحلی است که برای آفرینش و خلقت است. بعد استدلال میکند که موجودات تسلیم خدا هستند، موجودات به نهایت میرسند، وانه میمانند، تعدی نمیکنند، استصعاب نمی کنن. دلیل میارد. چی می فرماید؟ فکیف و انما صدرت الامور عن مشیته، چگونه ممکن است اینها استصعاب کنن، تعدی کنن، تقصیر کنن؟ محاله، در حالی که همه امور از مشیت الهیه تل حاصل شده و مشیت الهیه هم علت تامه است و با وجود علت تامه معلول حاصله. این یک قسمت از کلام مولا. بعد یه تعبیر دیگری باز در عالم خلقت داره. قبلا دو جمله بگم بعد عبارت رو بخونم. می فرماید خداوند در خلقتش نیاز به غیر ندارد. برای اینکه بدانیم خلقت خداوند چیه، می فرماید نه نیاز به تفکر داره، نه نیاز به تجربه داره، نه نیاز به تعلیم داره و نه نیاز به غریزه داری. چهار، ایجاد اشیا گاهی از رویه و تفکر سر میزنی. من می نشینم، فکری می کنم، اندیشه می کنم، بعد چیزی رو ایجاد می کنم. این ایجاد ان رویه. گاهی نه، تفکر نمی خواد، غریزه است. زنبور عسل که این خانه ها رو می سازد، نه این است که نشسته حساب کرده خانه شش ضلعی بهترین نوع خانه است. هم جا می گیره خوب، هم بینش فاصله نمی افته، هم استحکام دارد. از طریق رویه و تفکر نیست، بلکه از طریق غریزه است. پس ایجاد گاهی ان رویته نهست. یه شخص مهندس می نشیند و نقشهی با تفکر می کشد. یه وقت ان غریزته نهست. خانه شش ضلعی را زنبور عسل ان غریزتن می سازد. یه وقت سوم ان تجربتن هست. چند بار تجربه کرده، فهمیده این خانه را اینطور بسازن بهتره. چهارم هم این است ان تعلیم معلمین باشه. شریکی، معلمی، کسی. ماها هر کاری میکنیم از این چهار تا خارج نیست. ما یا حیوانات، افعالمون از این چهار تا خارج نیست. یا ان رویتنه، یا ان غریزتنه، یا ان تجربتنه هست، یا ان تعلیم غیره. اما خداوند هیچ یک از این چهار تا درش نیست. برای ابداع عالم خلقت تجربه نمیخواد، تعلیم نمیخواد، غریزه نمیخواد، تفکر نمیخواد، هیچ شباهتی به ما نداره. عبارت دقت کنید: المنشئ اصناف الاشیاء بلا رویت فکر آل الیها. خداوند ایجاد کرده است اصناف اشیاء عالم را بدون تفکر و بدون مطالعه‌ای که به وسیله اون فکر به این نقشه رسیده باشد. این اولیه. ولا قریحت غریزت اذمر علیها. خداوند از طریق قریحه غریزه که در نهان داشته باشد از این راه وارد نشده. زنبور عسل مصداق اینه، ان قریحت غریزتن هست، از مر علیها هست. غریزه در درون وجود اون هفته شده، غریزه هست. قریحه رو هفته گذشته ظاهرا معنی کردیم، نه؟ بله. معنی قریحه گفتیم اصلش از قرحه است، اون بله گودالی که در چیزی پیدا می شود قرح میگن. و از اون جایی که چاه آب، موقعی که آب توش جمع میشه در اون گودال و نبعان میکنه، گودالی هست آب درش جمع میشه، به چاه آب هم قریحه میگن. به افکار انسانی هم که درون جوششی هست اون هم قریحه میگن. منتها اینجا قریحه غریزه فرموده، غرایز جوشندهی که در درون جان انسان هست. این دوم. ولا تجربتن افادها من حوادث دهور. خداوند از تجربه ای که آن تجربه را از حوادث دهور به دست آورده باشه، افعال و ایجاد نکرده، عالم و ایجاد نکرده. اینم سوم. چهارم. ولا شریک اعانه، معلمی شریکی مشاوری نداشته که اعانه على ابتداء عجائب الامور، چنان نبوده است که از اینها استفاده کرده باشه. ملاحظه می فرمایید چقدر جمله هایی که در این خطبه است حساب شده و دقیقه. خود بفرماید افعال خدا با افعال ما متفاوت است، ابداعات الهیه با افعال انسانیه مختلف است. تقسیم می کند افعال بشر و حیوانات را به چهار قسم: ان رویتن و ان غریزتن و ان تجربتن و ان تعلیمن یا مشاورتن. از این چهار تا خارج نی افعال بشر، ولی افعال الله ما ورای همه این هاست، نیازی به هیچ کدام نداره. اینا همه تأکیدی است بر همون مسئله ای که در اول گفتیم که خداوند هیچ شباهتی با ما نداره. این حقیقت توحید است، حقیقت نفی شباهت است. این همون گذشتن از مرحله تشبیه است. اینا همه تأکیدی است بر عبور از مرحله تشبیه. سیار فتم خلقه به امره و اذعن لطاعته. حالا این فتم رو اینجا رو من رها میکنم برای بحث بعد. یه مقدار هم تفسیرهایی داریم که در این زمینه باید عرض کنم. تا به اینجا علی علیه السلام یه تحلیلاتی فرمودن در زمینه افعال الله و عدم شباهت افعال الله به افعال ناس. در اینجا چند نکته هست که اینها رو باید بدانیم. اولین نکته همین مسئله تقدیر و اندازه‌گیری که علی علیه السلام روش تکیه کرده بود، این یه مسئله مهمی است. یکی از دلایل خداشناسی میدونید مسئله نظم، برهان نظم که مهمترین برهان است در قرآن مجید، و در قرآن مجید خیلی روی این مسئله تکیه شده. خود نظم بخش هایی داره. یکی از بخش های برهان نظم همون نظم در اندازه گیری هاست. نظم در اندازه گیری هاست، یعنی یه اندازه گیری هایی در این عالم هست، همون تقدیری که امام در اینجا فرمود، یه اندازه‌گیری هایی هست که اگر اون اندازه‌گیری ها رو در نظر بگیریم، اینها خود دلیلی است بر خالق، خالق حکیم. شاید آیون دیده باشن اون کتاب راز آفرینش انسان و بخشی در اون کتاب درباره همین مسئله اندازه‌گیری هاست. مثلا اون حساب میکند که این کره زمین ما یه اندازه‌گیری هایی داره که اگر اینا یه ذره کم و زیاد بشود قابل سکونت برای بشر نیست، و این نظام موجودش به خاطر اون اندازه هاست. حجم زمین اگر از این مقدار فعلی بیشتر می شد یا اگر کمتر از این می شد، هر کدامش بود زمین این استقرار فعلی نداشت. اگر زمین بزرگتر از این بود و جاذبه بیشتر میشد و غلبه پیدا میکرد بر دافعه، جذبه به سوی خورشید میشد. اگر از این کوچکتر بود دافعه بیشتر میشد، فرار میکرد. پس این وزن و حجمی که داره سبب شده است که در این محور حرکت کنه. کمتر بود دور میشد، زیادتر بود نزدیک به آفتاب میشد و آتش میگیره. و همچنین سرعت سیری که داره، اگر این سرعتی که الان داره در هر دقیقه مثلا 30 کیلومتر در دور خورشید حرکت میکنه، اگر سرعت دو برابر میشد، به واسطه سرعت قانون گریز از مرکز زیاد میشد، فرار میکرد. اگر سرعت نصف حالا میشد، گریز از مرکز کم میشد، جذب به خورشید میشد. پس این سرعت زیادتر بود از این مدار فرار میکرد، کمتر بود جذب به داخل مدار میشد و آتش میگیره. حرکت خودش زمین به دور خود، اگر از این حرکت فعلی سریع‌تر بود، این هوایی که دور زمین است این هوا فرار میکرد. الان 100 کیلومتر یا بیشتر جو زمینه، هوا دور زمین رو گرفته و با این حرکتی که میکنه زمین دور خودش، این هوا حفظه. اما اگر سرعت پیدا کنی به چرخ سریع، تمام این هواها پرتاب میشن به وسط فضا. عیناً مثل این است که یه ظرفی باشد، آب درش باشد، اگر این رو یواش به چرخونیم، این آبها تو این ظرف میمونه. اما اگر این ظرف بذاری روی تخته تون به چرخونی، آبهایی که تو این ظرف هست تمامش فرار میکنی تو اون قطعه آخرش فرار میکنی. همون قانون گریز از مرکز است که به وسیله این هم آب میگیری هایی که درست کردن از طریق استفاده از همین قانون، یعنی دور خودش به چرخش در میاره. وقتی که سرعت زیاد شد، آبها فرار میکنن از درون میوه ها و جدا میشن. و این یه چیزیست که در صنعت زیاد ازش استفاده میشه، قانون گریز از مرکز. پس اگر زمین سرعتش در گردش انتقالی، ببخشید گردش وضعی، اون انتقالیش که قبلا گفتم، گردش وضعی به دور خودش اگر سرعتش بیشتر بود، هوایی نبود ما استنشاق بکنیم. و اگر سرعتش کم میشد، شبها و روزها اینقدر طولانی میشد که شبها از سرما و روزها از گرما نمی توانستیم زندگی کنیم. حتی او حساب میکنه عمق اقیانوس ها، میگه الان اقیانوس های عمقی دارن، بالاترین عمقی که اقیانوس ها پیدا شده است چقدره؟ 11 کیلومتر تقریبا، 11000 متر، در حدود 11000 متر عمیق ترین جایی از اقیانوس ها که توانستن پیدا کنن. حالا اگر اقیانوس ها عمیق تر از این بود، تصریح میکنه، میگه طوری میشد که زندگی در زمین برای اهلش مشکل میشد. کمتر بود اعماق اقیانوس ها، زندگی غیر ممکن بود. یعنی این اندازه گیری هایی که در کره زمین از نظر حجم و وزن و حرکت انتقالی و حرکت وضعی و عمق اقیانوس ها و امثال این و حتی این قشر هوا، از این کمتر بود مشکلات بود، از این بیشتر بود سنگینی در هم می شکست موجوداتی مثل انسان و درختان و امثال اینها رو. این یک اندازه‌گیری بسیار حساب شده است که اینها از دلائل توحید الله. یا مثلا بیایم در عالم صغیر جسم خود ما حساب کنیم. الان خون ما مرکب است از 20 و چند عنصر، یعنی فلز و شبه فلز 20 و چند عنصر با هم ترکیب شده و خون ما رو تشکیل داده. یه اندازه بسیار دقیق و ظریفی داره. اگر این تقدیر و اندازه گیری به هم بخورد ما بیماری، ولذا میبینید الان بیماری ها رو از تجزیه خون، قند زیاد شده، چربی کم شده، اوره زیاد شده، ماده انعقاد خون کم شده، ماده انعقاد خون زیاد شده. یه ماده هست ناچیز به نام ماده انعقاد که خون میبنده. اگر این ماده در خون ما نبود یا کم بود، یه جای از بدن زخم که میشد اونقدر خون میامد تا انسان بمیره. آب دیگه، پس چرا بند میاد؟ یه ماده انعقادی درش هست که اون ماده میبنده. یه جا که زخم شد، یه مقدار که آمد، خون میبنده. بعضی ها هستن به بیماری های مبتلا میشوند که این انعقاد پیدا نمیکنه. گاهی میشود در مجاری بینی یا جاهای دیگر ماده انعقاد خون در خون کمه و این خون ریزی که میکنه دیگه بند نمیاد و گاهی باعث مرگ میشه. همین مسئله ساده. اگر ماده انعقاد خون زیاد بشه، خون تو رگا میبنده، لخته میشه، دریچه قلب رو میگیره، مجرای رگها رو میگیره، تو مغز که وارد میشه مجاری عروق مغزی رو میگیره، میمیرادم. تقدیر اندازگیریه، یه ذره کم بشه یه ذره زیاد بشه. من خودم یادم از وقتی همین ابتلا در این ماده انعقاد خون پیدا کردم و نمیدانستم علتش چی است و اینها که بعد پیدا کردم، مرتب مبتلا میشدم به خونریزی بینی و یه مشتی این مواد دارویی بود که برای جلوگیری کردن اینا همرام تو مسافرت می بردم. یادم از همون تو این راه قم و تهران یه وقت می دیدم خونریزی شروع شد، باید پیاده بشیم، دواها رو بیاریم، دربینی بذاریم و یه دستگاهی و یه دردسری و حالا اگر این دارو هم نبودیش. بعد فهمیدیم که بعضی از این داروهای مسکنی که در موقع سرما خود دیگه انسان میخورد مواد آسپرینی دارد، اونا خون رو رقیق میکنه. ما خون خودمون به اندازه کافی رقیقه، اونا رو که میخوریم دیگه از حد رد میشه، تقدیر به هم میخوره، از این مجاری بیرون میریزه خود به خود. اون وقتی رقیق شد از دیوار رگ بیرون میریزه، جدار نمیتونه جلوشو بگیره، شل میشه بیرون میریزه. خداوند خلق الخلق فحکم تقدیره، اندازه گیری ها. حالا تو این خون انسان یه ذره یکی از این مواد 20 و چند گانه کم بشه زیاد بشه، بیچارگی است. با تمام اینها روی حساب باشه. و من العجب، این رو هم بگم، این بحث رو تمامش کنم چون یه بحث خیلی دامنه دار، کتاب هامش در باره اندازه گیری ها در عالم آفرینش نوشت. این رو هم عرض کنم و آن این است که غذاهایی که انسان میخورد، موادی که وارد بدن میشود، انسان که نمیدونه چقدر ماده نمک میخواد، چقدر قند میخواد، چقدر چی میخواد، چقدر مواد دیگه، خب این غذاهایی که میخوره انسان کنترل که نمیتونه بکنه، اینا وارد بدن میشه، اون نظم رو به هم میزنه. با چه کارش کرد؟ دستگاه کلیه کارش اینه، تمام مواد اضافی رو کلیه میگیره، از خون بیرون میریزه. یعنی شما اگر ماده زیادتر از مقدار نیاز خون خوردید و جذب شد، وارد خون شد و اون ماده نظام و تقدیر رو داره به هم میزنند، دائما خون میاد در کلیه ها و از این فیلتر عبور میکنه، تصفیه میشه، مواد اضافی، اوره، قند، چیزای اضافی، مسائل اضافی، چربی های اضافی، همه میاد پشت این صافی و گیر میکنه و بیرون میریزه و خون تقدیر و اندازه گیریش به هم. و اگر این کلیه برداشته بشود، انسان یه شبان روز دیگه بیچاره میشود، نظام به هم میخوره. این حافظ نظام ترکیب خون انسان است. این تقدیری که در قرآن و در این خطبه اشباح روی اون تکیه شده است، در واقع کتاب خوبی است برای این مسئله و در کتاب‌های دیگر هم در این زمینه بحث‌هایی شده. و اما نکته دومی که در اینجا هست، مسئله مشیت است که در این خطبه روی اون تکیه شده بود که خداوند با مشیتش موجودات را آفرید. بس در حقیقت مشیت است که بعضی از مفسران نهج البلاغه هم دیدم اینجا وارد بحث مشیت شدن. آیا مشیت با اراده یکیست یا دوتاست؟ در اینجا دو نظریه است. بعضی ها معتقدند که اینها دو لفظن و یک معنا دارند، دو لفظن و یک معنی دارند. المشیت و الاراده هی الاراده و الارادت هی المشیه، لفظان مترادفان. ولی بعضی معتقدند مشیت و اراده دو مرحله است. مرحله ابتدایی مشیت، مرحله بالاتر اراده است. و یه حدیث در اینجا نقل کردن که در این حدیث از امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام نقل شده که برای اینکه چیزی موجود بشود باید 7 مرحله را طی کند. 7 مرحله. یکی مشیت. قال الصادق علیه السلام: لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه الخصال، لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه خصال سب، به این 7 خصال، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل. تکرار میکنم: به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و عجل. خب این سربسته است. چیه این 7 مرحله؟ بله، اینا چی هستن؟ مشیت گفتن مرحله ضعیفتره، اراده مرحله قویتره و قدر باز مرحله بالاتره، اندازه‌گیری. قضا صدور فرمان مرحله بالاتره، اذن مرحله قطعیت من جمیع الجهات مرحله بالاتره، کتاب در واقع مکتوب بودن فی علم الله مرحله بالاتر، عجلم که همون نهایت عمر و سلامت است اونم مرحله نهایی. حالا آیا در خداوند مراحلی در ارادش هست؟ در بشر میشه اینها رو تصور کرد. اول من یه حدیث نفسی میکنم، تصمیم ضعیفی دارم، بعد تصمیم قوی تری میگیرم، تصمیم قوی تر. اول مشیته، بعد اراده است، بعد اندازه‌گیری مقدمات میکنم، قدر میشه، بعد فرمان نهایی صادر میکنم، قضا میشه. در خداوند چطور اینها تصور میشه؟ این در بشر سلسله مراتبی ممکن است ما برش تصور کنیم. بعضی از بزرگان فلاسفه در اینجا که رسیدن در تفسیر این حدیث گفتن این مراتب علیت است. علت سلسله مراتب داره، از مراحل ضعیفه شروع می شود تا مراحل نهاییه و تا اجل و پایان کارشه. در ما سلسله تصمیمات است، اما در خداوند سلسله علل خارجی تکوینی است که در یه جا مرحله مشیت و در یه جا مرحله اراده و در یه جا مرحله قدر و قضا و همینطور. و اما نکته سومی که باز در اینجا باید روشن کنیم و این بحث رو تمامش کنیم این است که آیا اراده خداوند و مشیت الهیه، آیا این جزء صفات ذاته یا برمیگرده به صفات فعل؟ چیه؟ اصلا دلیل بر این که خداوند مشیت و اراده داره چیه؟ مدلی الا ان لله ان الله مرید ذو مشیه. دلیل کتاب و سنت بله داری، غیر از کتاب و سنت دلیل عقلی هم بر اراده و مشیت الهیه داری؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یا مثلا اذا اراد الله شیئا فانما یقول له کن فیکون. اینا ادله سمعیه است. دلیل عقلی چی داریم بر وجود مشیت و وجود اراده؟ یه دلیل عقلی فلاسفه ذکر کردن اینجا، و دلیل این است که ما میبینیم موجودات عالم همش در هر زمان نیست، اینها به ازمنه خاصی ارتباط دارن. فلان حادثه در فلان روز، فلان واقعه در فلان زمان. تخصیص و بعض الاشیاء به زمان دون زمان دلیلی جز اراده و مشیت الهیه نداره. ذات خدا که هست، معلوم می شود ان الله شاء ان یوجد هذا فی هذا الزمان و ان الله اراده ذلك. پس تخصیص و بعض الاشیاء به زمان دون زمان دلیل على ارادته و مشیته تبارک و تعالی. دلیل سمعی داریم که کتاب و سنت باشه، دلیل عقلی هم داریم. ولی این حقیقت اراده چیست؟ حقیقت مشیت چیست؟ در اینجا گاهی تصور میشه بین فلاسفه و روایات تضادیه، چون روایات میگن اراده از صفات فعله، مشیت اراده از صفات فعله، فلاسفه میگن از صفات ذاته. تضادیه. من فشرده اشاره میکنم در این آخر وقت به این، یه وقتی هم مفصلتر شاید بهش اشاره کنیم. ما دو نوع اراده و مشیت داریم، یکی اراده علمیه است، یکی اراده فعلیه است. اراده علمیه برمیگرده به همون علم خداوند به مصالح و مفاسد. خداوند می داند مصلحت این است کره زمین در فلان زمان موجود بشه. علم خداوند به نظام اکمل، علم خداوند به وجود اصله، چون عالم به این معنا هست، این علم هو الاراده، و این موجودات در همون زمانی که خدا علم داشته است به نظام اصله که باید موجود بشن موجود میشن. این چیزی جز علم خدا نیست. پس ارادت الله بخشی از علم خداست، علمه به نظام احسن، به مصالح و مفاسد. و اما یک مشیت فعلیه هم داریم، وان این است ما میبینیم اسباب این موجود حالا حاصل شد، این سببی که حالا حاصل شد این مشیت فعلیه الهیه است، این خارج از ذاته. تحقق اسباب برای تولد این جنین در این ساعت و در این دقیقه و در این ثانیه، فلان جنین فلان دقیقه و فلان ثانیه متولد شد، اسباب جمع شده، این اجتماع الاسباب همون مشیت فعلیه الهیه. پس اراده، هم اراده ذاتی داریم هم اراده فعلی داریم. معنی اراده ذاتی رو عرض کردم، معنی اراده فعلی رو هم عرض کردم، تضادی بین اینها نیست. اون برمیگرده به علم الهی به نظام احسن، این برمیگرده به تحقق اسباب و آماده شدن. مراحل صبر رو هم دانستیم و انشاءالله وقت دیگری بحث بیشتری در این زمینه خواهیم کرد.